حکمت شرح منظومه صفحه 228 سطح 14 هم و ترز علیه صاحب المحاکمات به ان الخط و این کان قابل القسم الى غیر نهایه لیکن خروج و جمعی آزه اقسام الى فعل محال قبل از اینکه من به توضیح این قسمت بپردازم سوالی درباره چند صفحه قبل مطرح بود در اونجایی که در قرآن قبلی میخواستیم قول زیمنابتی سرعت کنیم گفتیم که اگر این قسام وهمی جایز است که شما هم جایز میدونید پس انقسام فکری هم با جایز میدونید بعد دلیل آوردیم لما تصابت الاجزات با هم یادون از دیگه مطلب اونجا گفته شد سوالی که مطرح شد که من یادم رفته بود جواب بدم این بود که چرا تواهن گفت طبیعتن گفت چه طبیعت نگفت تبا گفت این سوال دو تا جواب داری که شعر اختزام کرد که تبایی که طبیعت نگفت وزن شعر به هم میخورد دوم که زیمنقراتیز در مطلق اجسام داره بحث میکنه چه اجسام اجسام عنصری باشند چه اجسام اجسام فلکی باشند در هر دو قائل است این که از اجزای لا تجزا تشکیل شدند و انقسام وهمی اجزایشون انقسام وهمی دارن انقسام فکری ندارن و مرحوم حاجی میخواد بیان کنه که در هر دو انقسام فکری راه داره هم در عنصری هم در فلکی در هر دو انقسام فکری راه داره اگر انقسام وهمی جایزه پس فکی هم جایزه اون وقت در فلک طبیعت به کار نمیره همونطور که قبلا نشون کردم تبا به کار میره چون نشون میخواد یه معنای جامعی رو که جامع بین عنصر و فلک مطرح کنه تبا رو که میتونه در فلک به عنصر به کار ببره آورده طبیعت رو که اختصاص به عنصر داره ذکر نکرده پس علت این که تبا رو آورده هم ضرورت شعری بوده همین که خواسته مطلبی رو در مورد عنصر و فلک هر دو بگه نظابت کلمه ای رو می آورده که مناسب عنصر و فلک هر دو هست اگر طبیعت رو می گفت طبیعت اختصاص به عنصر داشت و در فلک جایی نبود به این جدیشون تبا گفت اما بحث این روزم بحث در این داشتیم که آیا ممکن است بعد نامتناهی در جهان ماده داشته باشیم جواب دادیم که ممکن نیست بعدم دلیل آقا میکردیم در دلیل گفتیم که زیادات نامتناهی رو تصور کردیم بعد گفتیم اگر زیادات نامتناهی تصور بشوند پس بعد نامتناهی هم تصور میشه تعداد زیادات نامتناهی باعث میشن که یه بعد نامتناهی داشته باشن ولی این بعد نامتناهی بین دوتا حاصل بین دوتا خط محصور شده و باطل است که نامتناهی بین دو حاصل محصول بشه چون اگر بین دو حاصل محصول شد از نامتناهی بودن در میاد پس نمیتونه نامتناهی باشه در اینی که حاصل بین محصول در حالی که محصول بین حاصل این این رو توضیح دادیم بعد شرط کردیم که باید این زیاداتی که نامتناهی هم هر کدوم به مقدار مساوی بر زیاده قبل خود باد قبل خودشون زیاده داشته باشن. هر کدوم از این بادهای بعدی به اندازه مساوی باید بعد باد قبلی اضافه داشته باشه. قید مساوی گفتیم اگر زیادش به صورت تناقضی باشه مطلوب ما ثابت نمیشه، زیرا که این متناقضات رو که کنار هم بذارید یک بود نامتنایی درست نمی کنه. میدید من دارم تذکر میدم اینکه مطالب قبلی تو ذهنتون بیاد و الا همه گفته شده. کل استدلال ما این بود که زیادات نامتنایی هست و هر زیاده ای مساویش با زیاده قبل، نتیجه گرفتیم که این زیادات مساوی هم وقتی نامتنایی شدن یه بعد نامتنایی تشکیل میدن، در حالی که این بعد نامتنایی مسئول به ناصر اینه. این استدلال ما بود. حالا بحثی که الان میخوام شروع کنیم اعتراضیست که قطب رازی بر این استدلال وارد کرده. ایشون اول یه اعتراضی میکنه، بعد از اون اعتراض دست بر میداره اعتراض دوم میکنه. اعتراض اولش قبول میکنه که این خطی که از زیادات متناقصه درست شده خط متناهیه، این قبول میکنه. ولی اینطور میگه متناهی بودنش از این جهت نیست که این اضافات متناقصند، بلکه از این جهته که نمیتونید این خط کوتاه رو که به قول شما یه وجبه بی نهایت تقسیم بالفعل کنید. اگر تونستید بی نهایت تقسیم بالفعل کنید این اقسام کنار هم میتونید بذارید، ولی شما نمیتونید این کار انجام بدید. پس این خط متناهی است، این خطی که بین دو تا زاویه افتاده متناهی است. اما علت گفتم متناهی است، نه متناهی نیست، متناهی است. این خطی که بین دو تا زل افتاده متناهیه، اما تناهیش نه به خاطر این است که زیاداتش متناقصن چنان چی شما گفتید، تناهیش به خاطر این که نمیتونی بینایه تقسیمش کنید. پس در جواب اولیشون قبول میکنه خط بینایته، خط متناهیه، شما میگم بینایه، قبول میکنه این خطی که بین دو زاویه قرار گرفته متناهیست، ولی میگه تناهیش نه به خاطر این است که اجزای که زیادات متناقصه شما اضافه کردید، تنهایش بخواد این که نتونستید تقسیمش کنید. بعد میفهمد اگر تونستید این بی‌نهایت تقسیم رو بالفعل کنید، همین یه وجب رو بی‌نهایت تقسیم بالفعل کنید، تقسیمتون هم تناقصی بود، یعنی اولی یه وجب بود، دومی نیم وجب بود، سومی رو به وجب بود، چهارمی ثمن وجب بود، پنجمی یک شانزدهم وجب بود، همینطور یک کم شد، تعداد زیادی درست کردید ولی هر تعدادی کمتر میشه از تعداد قبل، نه بیشتر. ایشون میگه در صورتی که بی نهایت زیادت داشته باشید ولو هر زیاده کوچکتر از زیاده قبل باشه، بی نهایت زیاده های کوچک که نرم بچینید، بازم یه بعد نامتناهی درست میکنه. زیاده های مساوی رو کنار هم بچینید بی نهایت زیاده های مساوی، یه بعد نامتناهی درست میشه. زیاده های کوچیک، زیاده هایی که هی کوچیکتر میشن کنار هم بچینید، اگر بی نهایت زیاده باشه بازم یک بعد بی نهایت درست میکنه. فرقی نمی کنه که اون زیادت های شما مساوی باشد یا زیادت شما ناقص باشه، در هر صورت وقتی تعداد زیاده ها بی نهایت شد حاصل هم میشه یه خط بی نهایت یا بود بی نهایت. دقیقا این اشکالشون چی شد؟ دو تا اشکال کرد، در اشکال اولش قبول کرد که این خطی که بین دو زاویه افتاده متناهیه، ولی گفت تناهی نه به خاطر اینه که زیادات متناقصند، تناهی به خاطر اینکه نمیتونی این خط رو قسمت کنی و بی نهایت زیادات از سوش در بیاری. بعد آمد گفت حالا اگر تونستید قسمت کنید به فعل و بی نهایت از سوش زیاده در بیارید، این بی نهایت زیاده های مساوی بودن که مسلم یه بعد نامتناهی میسازن، اگر هم ناقص شدن بازم بعد نامتناهی میسازن، چون بی نهایت زیاده هند، بی نهایت زیاده ولی زیاده و زیاده کوچک باشه، یه زیاده های یه میلیمیتری هم باشه وقتی کنار هم بچینیدشون بی نهایت درست میکنن. حالا این زیاده اول یه وجبه، زیاده اون نصف وجبه، زیاده سوم یک هشتم وجبه، زیاده چهارم یک شانزدهم وجبه، همینطور به این جلو زیاده ها بالاخره حجم دارن. وقتی زیاده ها تعدادشون بی نهایت شد یه بعد بی نهایت میسازن ولو هر کدومشون ناقصتر از قبلی باشه، مساوی قبلی نباشه. اشکالیشون اشکال رو بخونیم صفحه 228 سطح 14 و اعتراض علیه، ضمیر علیه رو به اصل استدلال برگیم گرفتیم، نه به تساوی زیادات، نه به شرط تساوی زیادات اعتراض نکرده، به این شرط اعتراض شده در اصل استدلال.
شرط
دیگه
اعتراض نکرده؟
شرط شیخ در اعتراض دومش اعتراض و شرط داره، در اعتراض اولش اعتراض و شرط نداره، بلکه اعتراض در اصل استدلال داره که زیادات نامتناهیه نمیتونن بشن، چون خط رو نمیتونید بی نهایت تقسیم کنید، نمیتونید تعداد زیادات رو بی نهایت کنید.
تقسیم خط بی نهایت پیرو به اون شرط شیخ مطرح شده، قبل از اینکه شرط رو مطرح نکنه که این فضایی که بیان خط رو بیان تقسیم کنید مثلا رو بیدید که اضافه گردن مطرح
بود. این در اولی اصلا بحث نمی کنه که زیادات هر کدوم کمتر از قبل هست، این اصلا بحث نمی کنه، میگه اصلا ما زیادات نامتناهی نداریم، محاکمات صاحب محاکمات میگه ما زیادات نامتناهی نداریم، چون نمیتونید یه وجب رو بی نهایت تقسیم کنید تا بگید زیادات بی نهایت درست کردید. بعد میگه اگر هم زیادات نامتناهی داشتید باز استدلالتون تموم میشد، احتیاج به شرط شیخ نبود. در اعتراض دوم شرط شیخ باطل میکنه، در اعتراض اول بر اصل استدلال در اشکال میکنه.
در اعتراض اول داره به این قیلی که اومده در توضیح شیخ گفته که اگه زیادت متناقصه باشه لذا استدلال کامل نمیشه اعتراض کرده، بازم به اصل استدلال اعتراض نکرده، گفته این که شما میگید اگه زیادت متناقص باشه استدلال تکمیل نمیشه، من به این اعتراض
در اون فرض اشکال کرده، ولی اشکالش به تناقص نبوده، در اون فرض تناقض اشکال میکنه، میگه شما نمیتونی زیادات نامتناهی درست کنی،
بر فرض تناقض نمیتونی زیادات نامتناهی درست کنی، بالفعل نمیتونی بر فرض تناقض، وگرنه اگر تساوی فرض... باشه که
بر تناقض اشکال نمیکنه، در فرض تناقض اشکال
میکنه.
بعد از استدلال حالا ضمیر علیه رو بگیرم به تساوی، خیلی مهم نیست، من فکر میکنم ضمیر علیه رو بگیم به اصل اعتراض، به اصل استدلال.
طریقا معاشی کتاب ما دارم به همون استدلال شیخ داریم بزنیم،
کل استدلال؟
نه
یا به تساوی، شاید تساوی هست که به علیه رو به تساوی بگیر نبینیم. وطن از علیه صاحب المعاشی که قطرازی است به این که خط و این کان قابل قسم علاقه نهایه لاشن خروج جمعی اقسام الالفل محال، این نمیتونید خط رو تقسیم کنید زیادت نامتناهی، ولی اون زیاده های روی کمی باشند، مثلا نمیتونید تقسیم کنید به بی‌نهایت اقسام، لذا اصلا شما زیاده های بی‌نهایت ندارید تا بگید خطی که از این زیاده ها تشکیل میشود حالا بی نهایت یا بی نهایت نیست، اصلا زیاده نامتناهی نداری، در و این ولو فرز فرض میکنه که تقسیم کردید، بالفعل هم تقسیم کردید، اقسام بی نهایتی هم به دست آوردید، ولی و همه زیاده داشتن، منتها زیاده ها روی تناقص بودن. از اینجا در واقع اشکال بر شرط تساوی شروع میشه. ولو فرز الخروج، اگر فرض شود که این خط خارج شده تمام اقسامش الالفعل، یعنی اقسام بالفعل پیدا کرده و همه بی نهایت اقسام بالفعل پیدا کرده، کان بودی که مشتمل بر این زیادات غیر متناهی می شود، اون بود هم می شود غیر متناهی در طول، یعنی یه بود طولانی میشه که طولش نامتناهیه. چرا؟ چون بی نهایت اضافه کرد، بی نهایت زیادات رو شما کنار هم گذاشتید، ولی زیاده ها هر کدوم کوچکتر از قبلی هست، ولی بی نهایت زیاده کنار هم گذاشتید، پس یه بود نامتناهی درست میشه. ضرورت که مقدار اضافه می شود به حسب زیاد اجزا، هر چقدر که شما جزی رو اضافه کردید مقدار اضافه میشه، ولی اون جز کوچیک‌تر باشه، همین اضافه کردن باعث میشه که یه بعد پیدا کنید بی نهایت بعدها توش واقع شدند که این بعدها هم این رو کوچیکی بودن، ولی بالاخره تعدادشون بی نهایته. وقتی تعداد بی نهایت شدن بودی هم که درست میکنن بی نهایتی، فلا فایده فرض تساوی زیادات، فایده این نیست که شما زیادات رو متساوی فرض کنید، زیادات متساوی فرض بشن یا رو به تناقص برن یا رو به ازدیاد برن چه فرق نمیکنه، در هر حال بودی که حاصل میشود نامتناهی است. بعد خود قطب رازی جواب داده از این اشکالش.
چرا میگیم محال خروج همه این اقسام بده؟
کی میتونه تقسیم کنه بالفعل؟ محال دیگه، به فرض ممکنه، به فرض هم الان به فرض به درد نمیخوریم، به فرض شما تقسیم کنیم به بی‌نهایت، میخواد در خارج یه بعد نامتناهی درست کنید، نه تو فرض خودتون. پس تو خارج باید تقسیم کنید، تو خارج باید این خط رو تقسیم کنید، اقسام بالفعل هم کنار هم بذارید. آیا میتونید تو خارج تقسیم کنید یه خط، یه لجب خط رو تقسیم کنید به بی نهایت تقسیمات؟ نمیتونید. تو حال دیگه
بدیهی گرفته مارگونانشون،
بدیهی از باب اینکه نمیتونی تجربه کنی دیگه، ولی یعنی جوری بگید بدیهی، اسمش رو بذاریم بدیهی، این واقعا چی میتونی تقسیم کنی؟
کدوم قسم بدیهی؟
تجربی
مثلا.
تجربه نکردیم. بله؟
چرا تجربه نکردیم؟
نمیتونی تجربه کنی. تو فرض میتونی، تو خارج نمیتونی، اینکه دیگه نمیدونم بحث نداره، ظاهر روشنه. تو خواهد شما یه وجب رو نمیتونید بی نهایت اجزای سوشتر بگید. بله، اجزای فرضی چند؟ اجزای فرضی به درد ما نمیخوره، ما میخوام تو خارج یه بود نامتنه درست کنیم، نه تو فرض خودمون، پس اجزای فرضی به درد نمیخوره، اونی که به درد میخوره اجزای واقعیه. شما میتونید از یه وجب بی نهایت جز در بیارید؟ نمیتونید، دیگه معلومه. جوابی که میده توجه کنید، یه بار بودها رو به هم میسنجیم، بودهایی که به صورت پله های نردبان بین دو زاویه تشکیل شده، بود اول یک متر مثلا، بود دوم دو متر، بود سوم سه متر، دو نسبت به یک یکی اضافه دارد، سه نسبت به دو یکی اضافه دارد، دوهای شزار. پس خود بعدها رو میسنجیم، یه بار بعدها رو نمیسنجیم، زیادت ها رو میسنجیم. بعد اول اصلا زیادت نداره، بعد اول زیادت نداره، زیادت از بعد دوم شروع میشه، بعد دوم نسبت به بعد اول نمیتونیم بگیم چقدر زیادت داره، زیادت داره. بعد سوم نسبت به دوم دو تا زیاده دارد، دومی یک زیاده دارد، سومی دو زیاده دارد. لذا ایشون میگه نسبت سومی به دومی نسبت دو به یکی، نمیگه نسبت سه به یک. اگه بودار نمیگه نسبت سه به دو، اگه بودار رو میسنجید میگفت سومی نسبت به دومی سه به یکه. زیادت ها رو میسنجید، چون زیادت در بود اول نیست، از بود دوم زیادت شروع میشه، لذا میگه که زیادت در بود سوم نسبت به زیادت در بود دوم نسبت دو به یکه، نمیگه نسبت سه به دوست، نسبت دو به یکه. بعد در چهارمی نسبت سومی میگه نسبت سه به دوه، نه نسبت چهار به سه به هاکذا. این نکته رو من توضیح دادم اول بحث عنوان مقدمه، که توجه کنید ایشون دو جور داره حرف میزنه، یه بار بودها رو میسنجه یه بار زیاده ها رو میسنجه، و بیشتر تمرکزش رو زیاده هاست، به بودها خیلی کار نداره، ولی بودها رو مطرح میکنه ولی توجه به بودها خیلی نمیکنه، بیشتر میره سراغ زیاده ها. تا اینجا روشن شد؟ یه مقدمه بوده، جواب من رو شروع نکردم، مقدمه خواستم بیان کنم که فرق است بین توجه به بودها و توجه به زیاده ها، که فرقم روشن شد. حالا میام سراغ جواب. جوابی که ایشون میده این که زیاده ها رو ملاحظه کن، زیاده ها باید چجوری باشن که بود نامتناهی بسازند. بحثش رو زیاده ها سن. زیاده دومی نسبت به اولی که حساب نمیشه، سومی نسبت به دومی حساب میشه. گفته میشه که سومی زیادش نسبت به دومی نسبت دو به یکه. خب دو با یک جمع کنید میشه سه. بیاد سراغ سومی، سراغ چهارمی و سومی. چهارمی زیادش نسبت به سومی سه به دوه، سه و دو رو جمع کنید میشه پنج، هی داره اضافه میشه. اما در جایی که تناقضی باشه، شما زیاده دومی نصف وجبه، زیاده سومی یک چهارم وجبه، شما اینا جمع کنید، یک دوم و یک چهارم اینا جمع کنید، هم یک دوم یک باشه ها، نه که یکی یک دوم پنج باشه، یکی یک سوم شیش باشه، اینجوری حساب نکن، همه یک دوم یک سوم و یک پنجم یک باشه، اینا رو جمع کنید، همه رو جمع کنید، تازه به خود یک نمیرسه. پس شرط تساوی لازمه. دقتون چی جواب دادم؟ شرط تساوی لازمه. اگه تساوی باشد نسبت سومی به دومی میشه نسبت دو به یک، دو یک رو جمع کنید میره بالا. اما اگر تساوی نباشد، تناقض باشه، نسبت دومی به سومی وقتی بدید نسبت سومی به دومی نسبت دو به یک نیست، نسبت مثلا یک چهارم است به یک دوم، که اینا رو جمع کنید به یک نمیرسه، تا چه رسه اینکه بی نهایت بشه. فکر میکنم انشاءالله روشن شد. پس تساوی رو باید شرط کنید، تساوی زیاده رو باید شرط کنید. اگر تناقض باشه به قولیشون این بی نهایت هم اضافه کنید آخر به یه وجب نمیرسه. چه الان بیان کردیم این نهایت نسبت یک رو جمع کنید به یک نمیرسه، برخلاف اونجا که یک و دو رو جمع میکردید، سه و دو رو جمع میکردید، 4 و 3 رو جمع میشه، اینجا چرا اضافه میشه؟ اینجا اضافه میشه، از 1 میذاره، از 2 میذاره، میره بالا. ایشون میفهمد اونجا که تساوی باشد، دقت میدن این نکته که عرض میکنن، اونجا که اجزا زیادات متساوی باشن، مثل این که اعداد رو دارین جمع میکنید، 1, 2, 3, 4, 5 همیرید بالا. خب وقتی بی نهایت بیاد، یه بعد بی نهایت درست میشه. اما اونجایی که شما تناقص دارید، اعداد رو جمع نمی کنید، کسور رو دارین جمع میکنید، همم کسی یک عدد. این کسره جمع بشه، اون یه عدد درست میکنه، تا چه برسه اینکه بی نهایت درست کنه. پس شرط تساوی لازمه. این جوابیست که صاحب معاشرت از اشکال خودش میگه. حالا عبارت توجه کنیم، من طبق ورود و خروج مرحوم حاجی بحث نکردم، یه جور دیگه وارد بحث شدم، ولی مطلب حاجی روشن شد انشاءالله، ولی میخونم معلوم شد. و عجابه، یعنی خود صاحب محاکمات جواب داد از اشکال خودش، و ان نسبت زیادت البعد الى زیادت البعد، دقت کنید زیاده ها رو داره با هم میسنجه، بعدها رو نمیسنجه، در خط بعد بعدها رو میسنجه، فقط الان داره زیاده ها رو میسنجه. زیاده بعد الى زیادت بعد مثل نسبت عدد زیادات به عدد زیادات است، یعنی هرچه تعداد بیشتر بشه بود بیشتر میشه. در اونجا که تناقصی، تعداد بیشتر بشه بود بیشتر نمیشه. در جایی که زیادت ها مساویه، وقتی زیادت ها بیشتر بشن بودم بیشتر میشه، همونطور که اگه عدد بیشتر بشه تعداد بیشتر میشه. به ان عجابه، به ان نسبت زیاده بود الی زیاده بود که نسبت عدد زیادات الی عدد زیادات، ضرورت ان عدد زیادات کلما یزید، عدد زیادات وقتی زیاد شد یزید البود به تل چند نسبه، بودم با همون نسبتی که عدد داره اضافه میشه بودم اضافه میشه. ببینید، به همون نسبتی که عدد داره اضافه میشه بود اضافه میشه. پس عددها باید مساوی باشن تا با اضافه شدنشون بود اضافه بشه. اگه عددها تناقصی باشن، با اضافه شدنشون بود اضافه نمیشه. تا اینجا به زیادات کار داشت. حالا همین یه نصف خط به بود توجه میکنه. اون که نسبت عدد الابعاد الى عدد الابعاد، هر چی که عدد بالاتر بره ابعاد بالا میره. از مثلا نسبت رو دوباره برمیگرده به زیادات، بازم زیادات رو ملاحظه میکنه. مثلا نسبت زیاده بود سوم به زیاده بود دوم، نمیگه بود دوم به بود اول، چون بود اول اضافه نداشت، زیادت نداشت، که بگه حالا زیادت اول زیادت دوم نسبت به زیادت اول، زیادت اول ما نداشتیم، زیادت از بود دوم شروع شد. ازا میگه زیادت سوم به دوم، چون در سوم و دوم هر دو زیادت بود، زیادت دوم به سوم چقدره؟ زیادت دو به یکه، یعنی در دو شما یک داشتید، در سه دو تا زیاده داشتید، پس نسبت زیاده سه به زیاده دو میشه نسبت دو به یک. مثلا نسبت زیاده بود سوم به زیاده بود ثانی نسبت دو به واحد است. همچنین در چهارم و سوم، همچنین همونطور که دوم و همونطور که سوم و دوم سنجیدید، یه چهارم هم با سوم بسنجید، چهارم نسبتش به سوم سه به دوه، چهارم سه تا اضافه داره، سوم دو تا اضافه داره. و کزر فرابه و سالس نسبت سه به دوه و ها کزا، در بعد هم همینطور نسبت پنجمی نسبت شیشون مثلا پنجمی به چارمی نسبت چار به سست. همش دقت کنید نسبت اعداده، نسبت اعداد وقتی بود وقتی اعداد رو اضافه میکنید بعدم اضافه میشه، اعداد بی نهایت بشن بعدم بی نهایت میشه. اما در اونجایی که شما زیادتون تناقضی است، زیاده اعداد نیست، زیاده کسوره. زیاده کسور آخر سر یه عدد سعی نمیسازه تا شرسه یه بی نهایت عدد بسازه.
عدد
سعی
یعنی همون
مقداری
که اون اول اضافه
کرده
درسته؟ عدد
سعی روشنه دیگه. نه یک اینجا یعنی چی؟ یک یعنی
همون
مقداری
که در بعد اول اضافه
کردی
به اون نمیرسه؟
که مقدارش کار نداریم. در بعد اول شما یک اضافه کنید، در بعد دوم اضافه شد دوتا. حالا بعداً بیان میکنیم که اضافه ها مساوی بشن یا بیشتر بشن، روی کمتری بشه میشه کسر. ببینید نسبت دو، نسبت سه به دو شد نسبت دو به یک. دو به یک اگر کسری بگیرید اولی میشه دوم، دوم میشه یک دوم، سوم میشه یک چهارم. اینجا نسبت عدد به عدد نیست، نسبت کسر به کسره. کسره رو جمع کنید عدد درست نمی کنه. کسره رو جمع کنید عدد درست نمی کنه، عدد رو جمع کنید بالا میره. خوشحال مطلب توجیه داریم این رو. لیکن عدد زیادات یس هب الاغر نهایه، عدد زیادات داره به سمت بی نهایت میره. فلا بوده که بودی داشته باشیم که مشتمل بر زیادات غیر متناهی باشه. تعداد زیادات نامتناهی میشن، هم توی یه بود جمع میشن. بی نهایت اضافات که هم از سنخ عددن توی یه دونه بود جمع شدن. خب مثل اینکه شما بی نهایت عدد جمع کنید حاصل میشه بی نهایت. و نسبه نما یکون و محفوظتن، در تناقض نسبت محفوظ نمیمونه. در تناقض نسبت محفوظ نمیمونه، هیچ داره کم میشه، هیچ داره پایین. یک دوم میشه یک چهارم، کوچیتر داره میشه. یک چهارم میشه یک هشتم، هیچ داره کوچیتر میشه. نسبت محفوظ نمیمونه، ولی تو اعداد نسبت محفوظ میمونه. و نسبت تو این نمایکون محفوظ دادن اذا کانت تضاد در تسامیل علی تناقض. چون این توضیح دادن یه خورده توضیح میخواستم با توضیحات خارجی، انشالله روشن شده. عبارتشون خیلی واضح نبود، با اون توضیحاتی که عرض شده انشالله واضح شده. این جوابیست که محاکمات از این اشکال خودش داد.
اشکال دوم،
از اشکال دوم بلدی، از اشکال اول شیه چی بلش که از اشکال دوم بقولی شما.
تناقضی نمیتونیم
برای نسبت واحد ببینیم؟ نسبت پایی میاد واحد نیست،
درست
پایی میاد، پایی میاد به
نسبت محفوظ میمونه. مدت تناقضی
محفوظ نمیمونه دیگه، وقتی که داره تناقض رو میکنه نسبت محفوظ نمیمونه، ادامه میاد پایین تر. در اونجا عدد نسبت محفوظ میمونه، هی یکی یکی داره اضافه میشه، این حفظ نسبته. یکی یکی داره اضافه میشه. در دو یک داشتید، در سه دو دارید، در چهار سه دارید، در پنج چهار دارید، هی دارید یکی یکی اضافه میکنید. پس اضافه کردن یکی یک محفوظ دیگه، تو همش دارید انجام میشه. در یک کسری بود اضافه ها محفوظ نبودن، یکی یک دوم اضافه میشه دیگه، یک چهارم اضافه میشه.
پس
به
یه نسبت
میگم
مقدار زیادت مقدار زیادت محفوظ است؟
نه، مقدار زیادت میگفت دوباره اشکال محاکمات میامد. محاکمات همین گفت که مقدار داره اضافه میشه، کاری به نسبت نداشت. هداشت میگفت که این زیاده ها ولو های کوچیک کوچیک بشن بازم دارن اضافه به هم میشن، نسبت مطرح نمیشن. اشکال کرد تو این جواب داره نسبت مطرح میکنه، تو جواب داره نسبت مطرح میکنه و نتیجه میگیره. خوب توجه کنید، این اشکال جوابی که الان ما ذکر کردیم اشکال جواب بر شرط تساوی بود. عرض کردم اون اشکال اولیشون اصل استدلال میخواد باطل کنه، ولی ایشون تکش بدون اشکال دوم بود. اشکال دوم تساوی دشواتر میشه، شرط تساوی دشواتر میشه. حالا محاکمات بر خود استدلال هم اشکال کرده. این عبارت ایشون که میگه عجاب و هیزن انمن هلزی ورد ورد طریقت شیخ، نشون میده که بر خود طریق شیخ هم محاکمات اشکال کرده و این قرینه میشه که اون اشکال قبلیش اشکال بر خود استدلال نبوده، اشکال بر شرط تساوی بوده. بنابراین اعتماد قد بر اون اشکال دومش بود. تو همون اشکال اول چون دوتا اشکال کرد، اعتمادش بر اشکال دومش بود که اشکال بر شرط تساوی بود. قسمت اول رو همینطوری گفت، خیلی روش متمرکز نشد. پس اشکال اولی که گفتیم اشکال بر شرط تساوی بود، اشکالی که الان اینجا مطرحه اشکال بر اصل استدلال، بر اصل استدلال اشکال کرده. با همین جوابی که الان جواب دادیم جواب داده.